ساعت 20 ایران اخبار این ساعت را از رادیو فردا میشنوید. ارتش سوریه اعلام کرد آتش‌بس سراسری در آن کشور از روز جمعه فردا آغاز می‌شود. مرحله جدیدی از عملیات ارتش عراق در موصل آغاز شد. روسیه می‌گوید انفجار دلیل سقوط هواپیمای توپولف نبود. درود شنوندگان ارجمند، بکتاش خمسه‌پور هستم. خبرگزاری دولتی سوریه به نقل از ارتش آن کشور اعلام کرد از روز جمعه فردا آتش‌بس سراسری در آن کشور برگزار خواهد شد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه با اعلام مطلب دستیابی دولت سوریه و مخالفانش به توافق آتش‌بس گفته دو طرف چندین سند در این زمینه امضا کردند. پوتین در جلسه‌ای با وزیران دفاع و خارجه روسیه گفته است این توافقات بسیار شکننده است و احتیاج به مراقبت و صبر دارد. ولادیمیر پوتین همچنین از کاهش تعداد افراد نظامی روسیه در سوریه اطلاع داد. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه هم گفته است سند توافقات به دست آمده به شورای امنیت داده خواهد شد. در همین حال مولود چاوشوغلو وزیر خارجه ترکیه در این باره گفته است این آتش‌بس شامل گروه‌هایی از سوی سازمان که از سوی سازمان ملل تروریستی خوانده می‌شوند نخواهد شد. بنابر اعلام مقامات آنکارا و مسکو، روسیه و ترکیه قرار است ضامن ادامه آتش‌بس باشند. به دنبال نشست سه‌جانبه روسیه، ترکیه و ایران درباره بحران سوریه، دوره جدیدی از تلاش‌ها برای برقراری آتش‌بس در سوریه آغاز شد. حدود 6 سال جنگ در سوریه دست کم 250,000 کشته و میلیون‌ها آواره بر جای گذاشته است. ارتش عراق اعلام کرده است مرحله دوم عملیات بازپسگیری موصل از گروه حکومت اسلامی داعش را از شرق آن شهر آغاز کرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز از زمان آغاز عملیات بازپسگیری موصل از حدود 9 هفته پیش، نیروهای ضد تروریسم موفق به پیشروی در یک چهارم مناطق تحت تصرف داعش شدند. این شهر آخرین مقر اصلی داعش در عراق است. دو روز پیش حیدر العبادی نخست وزیر عراق گفته بود بیرون راندن داعش از آن کشور در طول 3 ماه امکان پذیر است. شبه نظامیان داعش حدود 2 سال پیش با تسخیر شهر 2 میلیون نفری موصل حکمرانی خود بر قسمت‌هایی از عراق را شروع کردند. رئیس امنیت پرواز نیروی هوایی روسیه میگوید تحقیقات نشان می‌دهد که انفجار دلیل سقوط هواپیمای توپولف نبوده، اما تحقیقات در مورد احتمال اقدام تروریستی همچنان ادامه دارد. سرگئی باینتوف در این باره افزوده که تحلیل اطلاعات اولین جعبه سیاه احتمال وقوع یک انفجار را منتفی کرده است. هر 3 جعبه سیاه هواپیمای روسی در دریای سیاه پیدا شده است. این هواپیما در 5 دی ماه با 92 سرنشین که بیشترشون اعضای یک گروه موسیقی مشهور ارتش روسیه بودند، دقایقی پس از پرواز از سوچی دچار سانحه شد و سقوط کرد. کلیه سرنشینان هواپیما که به مقصد سوریه در حرکت بود در سانحه کشته شدند. وزارت دفاع ارمنستان امروز اعلام کرد 3 تن از افراد ارتش آن کشور در درگیری با نیروهای جمهوری آذربایجان کشته شده و تعدادی دیگر نیز زخمی شدند. وزارت دفاع ارمنستان نفوذ نیروهای آذری را دلیل این درگیری مسلحانه عنوان کرده است. وزارت دفاع آذربایجان هم اعلام کرده 1 تن از افراد ارتشش در درگیری کشته شده است. جمهوری آذربایجان و ارمنستان پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی بر سر منطقه ناگورنو قره‌باغ یا قره‌باغ کوهستانی درگیر جنگ شدند، تا اینکه در سال 94 میلادی آتش‌بسی شکننده میانشان برقرار شد. ساعت 5 دقیقه پس از 8 شامگاه ایران اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنیدید. در اینجا برنامه هفتگی در عرصه مسائل محیط زیست.
یک خانه، یک زمین.
مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستن.
یک خانه، یک زمین.
حفاظت طبیعت، حیات وحش، محیط زیست نوعی دین بوده همیشه.
در دراز مدت میتونه باعث بشه ما نسل آینده بیماری رو داشته باشیم.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه، یک زمین.
مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلام به شما همراهان مجله محیط زیست رادیو فردا. آزاده اسدی هستم. این هفته درباره شیوع آنفولانزای پرندگان در برخی از تالاب‌های ایران می‌شنویم.
فصل مهاجرت و پرواز پرنده‌های مهاجر از شمال به سمت ایران هست. و این ویروس به صورت نرمال در داخل بدن این پرندگان وجود داره.
و کاهش تلفات پلنگ ایرانی در یک سال گذشته.
جاهایی که جمعیت گوشخارا زیادتره یا مهم هستن برای حفاظت گوشخارا سعی میکنن گام کمتری، آدمای کمتری تو اون منطقه باشن.
یک خانه، یک زمین.
قاس‌ها و مرغابی‌ها و دورنه‌های خاکستری بیجان توی بخش‌های کم عمق آب افتادند. عکس‌ها مردانی رو نشون میده که با ماسک بهداشتی بر صورت و دستکش لاشه پرندگان رو از لابلای گل‌ها و شاخه‌های درختان بیرون می‌کشند. بیش از 1000 قطعه پرنده به دلیل ابتلا به آنفولانزای فوق حاد پرندگان فقط در تالاب میقان در استان مرکزی تلف شدند. دست کم 9 استان در ایران با این بیماری درگیر شدند. رئیس گروه بیماری‌های حیات وحش سازمان محیط زیست گفته لاشه‌ها از بین برده میشن و محل جمع‌آوری لاشه پرندگان ضدعفونی میشه. این ویروس کشنده هر سال همین زمانها تعداد زیادی از پرندگان رو در اطراف تالاب‌های مختلف ایران از بین میبره.
پرندهایی که مردن و در لای نیزارها خاموش و بی صدا.
حال و روز پرندگان. گزارش‌های تلویزیونی این روزهای استان مرکزی و بعضی دیگه از استان‌ها پر از این لاشه‌ها یا پرندگانی که نفس‌های آخر رو میکشن.
مهاجر رو داشتیم در تالاب میقان.
هومن ملک‌پور عضو کمیته مرکزی حیات وحش سازمان نظام پزشکی در تهران میگه ممکنه نوع ویروسی که هر سال پرنده‌ها به اون مبتلا میشن متفاوت باشه.
ماهیت بعضی از بیماری ویروسی مثل سرماخوردگی، مثل آنفولانزا، اینا قابلیت تغییر شکل دادن سطح سلول بدنشون رو دارن و بعد این تبدیل به سویه های دیگه میشه. سویه H5N1 که چند سال گذشته ما داشتیم باعث تلفات انسان شده بود، سویه ای هستش که بسیار قابلیت انتقال به انسان رو داره و به خصوص کسانی ایجاد مرگ و میر میکنه تا 70% مورتالتی ریت یا درصد مرگ و میر تو انسان ها داره و اونم کسانی هستش که آنفولانزای انسانی هم دچار شده باشن که این به طور ویروس داخل بدن فرد مبتلا با هم دیگه ترکیب میشن و تبدیل به یک بیماری بسیار بسیار مهلک میشن. توی این اتفاق اخیری که توی میقان افتاده ظاهرا توی یکی جدا کردن از گزارشایی که میدن حاکی از این هستش که سویه H5N8 هست که خیلی از ویروس H5N1 ضعیف‌تره. دیده شده ظاهرا تا اینجا تلفات انسانی دیده نشده و باعث انتقال به انسان از طریق این پرندگان نشده.
هر سال دست کم 50,000 پرنده از سیبری وارد ایران میشند. پرنده هایی که شاید حامل ویروس آنفولانزایی باشند که ممکنه انسانها رو هم درگیر کنه. هرچند از مردم خواسته شده هر گونه مشاهده تلفات پرندگان رو به اداره های محیط زیست و دامپزشکی اطلاع بدند و از تماس با لاشه خودداری کنند، اما اعلام شده این ویروس فعلا برای انسانها خطرناک نیست. با این حال رئیس مرکز بهداشت استان مرکزی در گزارش های مختلف تلویزیونی توصیه های زیادی رو به مرغداران و مردم محلی میکنه.
حتما اگر پرنده مرده ای رو میبینن تماس مستقیم باش نداشته باشن، به خصوص کودکان، و همچنین به مرکز بهداشت درمانی گزارش بکنن و اگر مواردی حالا در زمینه مرغ خانگی مصرفی میخوان داشته باشن هیچ منعی وجود نداره، فقط در زمینه شستشوش به صورت کامل انجام بشه قبل از پخته شدن و کاملا پخته بشه. ما در این زمینه سفارش میکنیم که از مرغ های کنتاکی و کبابی شده کمتر استفاده بکنن در این فصل.
استان مرکزی و تالاب میقان تنها مکانهایی نیستند که این ویروس جان پرندگانشون رو گرفته. رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه هم اعلام کرده تا حالا 3 کانون آلودگی به آنفولانزای فوق حاد پرندگان در این استان مشخص شده. او گفته تا شعاع 10 کیلومتری این کانون‌ها قرنطینه و تمام مرغ‌های بومی منطقه از بین رفتند. به دلیل اشتراک بیماری آنفولانزا بین حیوان و انسان، جلوگیری از حضور مردم در این مناطق مثل مسیر تالاب میقان مسدود شده و گفته میشه گشت‌های محیط زیست تلفات رو جمع‌آوری می‌کنند. اما آیا راه‌هایی برای پیشگیری یا مقابله با گسترش و سرایت این بیماری وجود داره که سازمان‌های مربوطه بتونن انجام بدن؟ آیا میشه کاری کرد که این مهاجرت باعث آلودگی محیط زیست تالاب‌های کشور نشه؟ دکتر هومن ملک‌پور، جراح و دامپزشک در تهران.
از این که بخوان جلوگیری بکنن از ورود این بیماری به کشور، تقریبا میشه گفت احتمالش صفره، چون که این از طریق پرنده مهاجر در طول سال میبینن ها که پرنده به ایران مهاجرت میکنن، تو جای مختلف ایران پراکندگی داره. مثلا میقان میشن شیوع مرگومی توی گازهای سرد قهوه‌ای مثلا بیشتر از بقیه پرنده ها بوده. ولی خب وقتی که اتفاق میفته، اون وقت دیگه نقش سازمانهایی مثل سازمان مرکزی، مثل سازمان دامپزشکی کشور پررنگ‌تر میشه در قرنطینه کردن، در آگاهی رسوندن به مردم از اینکه لاشه‌ها دست نزنن، دست آشپزشکی داده بشه، شکار نکنن پرنده ها رو، چون که باعث انتقال بیماری پرنده به خودشون میشه. اینا میتونه کارساز باشه و طرز ضربتیش همون قرنطینه کردن، همون اتفاقی که چند وقت پیش توی دو سالن مرغداری اطراف تهران افتاد که بلافاصله اونجا قرنطینه شد، به شبه 5 کیلومتر از طرف سازمان پزشکی اونجا قرنطینه کرد و در این شعاع تمام مرغ‌های موجود در اونجا رو تو مرغداری صنعتی از بین برد. خیلی سریع تونست کنترل بکنه و باعث این بشه که از شیوع بیشتر اون و اطراف جلوگیری بشه.
از جمله توصیه‌های مسئولان به کسانی که اطراف مناطق مهاجرت پرندگان زندگی می‌کنند این هست که مرغ زنده نخرند و برای مصرف گوشت مرغ اون رو حداقل تا 60 درجه سانتیگراد بجوشونند.
یک خانه، یک زمین.
بر اساس آمار رسمی و ثبت شده در استان‌ها، از آغاز سال 95 خورشیدی تا امروز 5 قلاده پلنگ کشته شدند. با این حال، به گفته مدیر کل دفتر شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست، کشتار پلنگ‌ها در ایران نسبت به سال گذشته کمتر شده. سال گذشته در زمانی مشابه تا اول دی ماه دست کم 13 قلاده پلنگ تلف شده بودند. بیشتر این گوشتخاران بزرگ به دست دامداران با طعمه مسموم یا شکار غیر مجاز شکارچیان در پی پوستشون کشته شده بودند. مسئولان میگن به صورت رسمی و ثبت شده میدونن که در طول زمان 8 ساله از سال 85 تا 93 خورشیدی دست کم 157 قلاده پلنگ در کشور کشته شدند. پلنگ ایرانی یکی از بزرگترین زیرگونه های پلنگ بومی آسیاست و در فهرست حیوانات در معرض خطر انقراض قرار گرفته. ایران مهمترین زیستگاه این پلنگ در خاورمیانه محسوب میشه، اما شکار غیر مجازش همچنان ادامه داره. دولت اما با چه روشی میتونه به کاهش همه ساله این گونه در معرض خطر نابودی کمک کنه؟ محبوبه شیرخورشیدی در اسکاتلند که در مورد آگاه‌سازی جوامع محلی در مورد پلنگ و یوز پلنگ پژوهش میکنه، از برخی از این روش‌ها میگه.
اینکه چطوری آدما به جای اینکه گوشتخوار بزرگو حذف کنن، حالا پلنگو یا شیر رو مثلا توی آفریقا، اینکه چطوری سعی کنن که از دامهاشون محافظت بکنن. انواع روش‌ها وجود داره و این آدما آموزش می‌بینن که چطوری با حفاظت درست باعث بشن که مثلا دام کمتری مورد حمله پلنگ یا شیر قرار بگیره. یا توی برنامه‌ریزی‌های کلان دولتی که قاعدتاً این کارو دیگه در سطح دولت‌ها باید بکنن، طرح‌های اجرا می‌کنن به اسم طرح‌های آمایش سرزمین، که در واقع یه جورایی برنامه‌ریزی مدیریت اراضی به صورت طولانی مدت. جاهایی که جمعیت گوشتخوارا زیادتره یا مهم هستن برای حفاظت گوشتخوارا، سعی می‌کنن دام کمتری، آدمای کمتری تو منطقه باشن و آدما رو سوق بدن یا داما رو سوق بدن به مناطقی که این جمعیت گوشتخوارا پایین‌تره.
مسئولان گفتند امسال دامداران به دلیل اینکه هزینه‌ها یا خسارت‌های دام رو بیمه پرداخت می‌کنه، کمتر انگیزه داشتند تا این گونه در معرض خطر رو با طعمه مسموم کنند یا شکارش کنند. مسئولان گفتند بیمه برای 4 پلنگ از 5 پلنگ کشته شده در مجموع 240 میلیون تومان خسارت پرداخت کرده. تفاهم‌نامه بیمه جامعه پلنگ ایرانی بهار 95 امضا شد. بنابراین تفاهم‌نامه به ازای تلفات هر قلاده پلنگ به شرط تشخیص کارشناسان 65 میلیون تومان پرداخت میشه. با این حال محبوبه شیرخورشیدی که در مورد پروژه‌های حفاظتی مشابه در اوگاندا کار کرده میگه این بیمه‌ها کارسازه، اما برای تکمیل این روند به چیزهای دیگه‌ای هم نیاز است.
وقتی که یه آدمی دامش رو از دست میده به خاطر حمله پلنگ، یکی از روش‌های جبران خسارت همین بیمه هست. اون چیزی که باید دقت بکنیم اینه که آدما وقتی که دامشون رو بیمه می‌کنن، باید حواسشون باشه که خودشون هم در قبال حفاظت از دامشون مسئولن، نه اینکه وقتی آسیب ببینه دولت پولش رو میده و تموم. این یه تعامل دو طرفه‌ایه که آدما رو هم موظف می‌کنه که بهتر و مؤثرتر از دامشون حفاظت بکنن.
با این حال گفته میشه پلنگ‌هایی هستند که به دلیل گرسنگی به دام‌های اهلی حمله می‌کنند. گفته میشه این پلنگ‌ها زیست بومشون رو از دست دادن که به محل زندگی انسان‌ها میان. غذا و آب و محیط زیستشون رو از دست دادند.